خب، فکرشو میکردی که داستان آفرینش قبل از اینکه اصلا درباره فیزیک یا مثلا زمانسنجی و شکلگیری کهکشانها باشه، در واقع یه جور یه بیانیه سیاسی به شدت رادیکال باشه؟ اونم برای نابودی انحصار قدرت پادشاهان باستان. به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدی، مخصوصا تو. بله، تویی که الان داری گوش میدی و میدونم همیشه دوست داری لایه‌های پنهان اطلاعات رو بشکافی و به اون معنای واقعی پشت کلمات برسی. ما امروز قرار شده یادداشت‌ها و تدریس دکتر کنت متیوز رو درباره یکی از مشهورترین متون تاریخ بشریت، یعنی همون فصل اول کتاب پیدایش، زیر ذره بین ببریم.
آره، و خب نکته کلیدی تو تحلیل دکتر متیوز دقیقاً همینه که ببین، اگه ما بخوایم فقط با عینک علم مدرن به این متن نگاه کنیم، راستش تمام اون ظرافت‌های شگفت‌انگیز ادبی و تاریخیش رو از دست میدیم. یعنی ما با یه متنی روبرو هستیم که اصلا نمیخواد فقط به ما بگه جهان دقیقاً از نظر مکانیکی چطور ساخته شده، بلکه میخواد با یه سری الگوها و تقارن‌های بی‌نظیر بگه جهان اصلا بر چه اساسی بنا شده و خب جایگاه ما به عنوان یه انسان تو این ساختار بزرگ چیه.
بسیار خب، پس بیا این موضوع رو باز کنیم، چون راستش بیشتر ما فکر میکنیم داستان آفرینش رو دیگه حفظیم و همه چیزش رو میدونیم. بیا از همون آجر اول شروع کنیم، معماری خلقت، همون ساختاری که منابع ما یعنی یادداشت‌های دکتر متیوز بهش میگن ساختار 6 به علاوه 1. خیلی ها وقتی متن با اون جمله معروف شروع میشه، یعنی در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید، از رش میپرن، یعنی فکر میکنن فقط یه مقدمه ساده است. ولی اینجا یه اتفاق خیلی هوشمندانه داره میفته، مگه نه؟
بر نزدیک باستان ما با یه آرایه ادبی خیلی خاص سر و کار داریم به اسم مریسیزم. مریسیزم یعنی چی؟ یعنی استفاده از دو تا قطب کاملا مخالف برای اینکه بخوای کل یه چیزی رو بیان کنی.
آها، مثل اینه که تو فارسی میگیم از سر تا پا.
آفرین، دقیقا همون. وقتی ما میگیم از سر تا پا، خب منظورمون فقط موی سر و ناخون پا که نیست، درسته؟ منظورمون کل بدنه. اینجا هم وقتی نویسنده باستانی میگه آسمان ها و زمین، اصلا منظورش صرفاً ابرها و خاکی که روش راه میریم نیست. اون داره با این دو کلمه به کل هستی، یعنی هر چیزی که بین این دوتا بی نهایت قرار داره اشاره میکنه. یعنی خالق تمام مواد خام اولیه هستی رو یک جا به وجود آورده.
چه جالب. ولی خب بلا فاصله بعد از این شکوه اولیه که همه چیز رو شامل میشه، تو آیه دوم یهو با یه تصویر دل و هراور مواجه میشیم. متن میگه زمین بیشکل، خالی و تاریک بود. راستش من وقتی چشمام رو میبندم و به این فکر میکنم، یه اقیانوس تاریک و متلاطم و بی نهایت میاد تو ذهنم. یه حس ترسناکی از یه هرج و مرج مطلق.
آره، خب تصویر سنگین و تاریکیه. ولی ببین، نویسنده بلا فاصله تو همون خط یه نقطه امید خیلی بزرگ تو این تاریکی قرار میده. متن میگه روح خدا بر روی آبها در حرکت بود. این جمله، این عبارت خیلی حایتیه، چون داره به اون خواننده یا شنونده باستانی میگه که هی، اوضاع اصلاً از کنترل خارج نیست. این تاریکی یه هیولای غیرقابل مهار نیست.
پس بیشتر شبیه چیه؟ یه جور بوم نقاشی؟
دقیقاً، آره. شبیه که یه بوم نقاشی خالیه که هنرمند با قلموی خودش آماده وایستاده تا کارش رو شروع کنه. یعنی این بیشکلی صرفاً یه پیش نیازه. یه پیش نیاز برای خلقتی که قراره با یه نظم خیره کننده و قدم به قدم اتفاق بیفته.
و این نظم خیره کننده توی معماری به شدت متقارن رخ میده. من وقتی داشتم یادداشت‌های دکتر متیوز رو میخوندم، برام خیلی جالب بود که این 6 روز آفرینش در واقع دوتا گروه 3 روزه هستن که انگار مثل تکه‌های پازل تو هم چفت میشن. مثلا روزای اول تا سوم روزای جداسازی و فرمدهی هستن. نور از تاریکی جدا میشه، آبهای بالا از آبهای پایین، و دست آخرم خشکی از دریا، یه اسکلت بندی کامل.
آره، یعنی تو این سه روز اول اون بیشکلی و هرج و مرج جهان کاملا از بین میره و یه قالب منسجم ساخته میشه. ولی یه نکته خیلی جذاب تو تحلیل متیوس هست. اینکه تو روز سوم زمین، همون زمینی که خشک و خالی بود، یهو نقش یه واسطه رو بازی میکنه. یعنی خدا مستقیما نمیره گیاهان رو تو زمین بکاره، بلکه به زمین دستور میده که خودش گیاهان رو برویونه.
آها، یعنی به خود زمین قدرت تولید میده.
دقیقاً، زمینی که تا یه آیه قبل مرده و بیشکل بود، حالا میشه یه عامل حیات بخش. خالق در واقع مخلوقاتش رو توانمند میکنه تا تو این فرایند حیات مشارکت کنن. و خب بعد از اینکه این قالب‌ها و فضاها آماده شدن، حالا تو روزهای چهارم تا ششم این فضاهای خالی باید پر بشن.
یعنی اینجا من یه تشبیه به ذهنم رسید. وقتی داشتم این الگو رو میخوندم، قشنگ تصویر یه پروژه ساختمانی عظیم اومد جلوی چشمم. یعنی این دقیقا شبیه ساختن یه خونه است. روزای اول تا سوم تو داری اسکلت بندی میکنی، لوله کشی و سیم کشی رو انجام میدی، دیوارا رو میکشی، اتاقها و آشپزخونه رو از هم جدا میکنی. این فرم دهیه.
چه تشبیه خوبی. آره،
ولی تو این مرحله خونه هنوز سوت و کور خالیه، هیچی توش نیست. بعد تو روزای چهارم تا ششم انگار داری اساسیه رو میاری داخل، مبلا رو میچینی و در نهایت ساکنان وارد خونه میشن و زندگی جریان پیدا میکنه.
خیلی تمثیل رساییه و اگه به تقارن این دو مرحله دقت کنی میبینی چقدر بی‌نقصه. ببین، روز چهارم که آفتاب و ماه و ستارگان هستن، دقیقاً میرن فضایی رو پر میکنن که تو روز اول، یعنی همون نور و تاریکی، ساخته شده بود.
آره، چفتم هستن.
یا مثلا روز پنجم که پرندگان و ماهی ها هستن، میشن ساکنان فضایی که تو روز دوم، یعنی همون آسمون و دریا، از هم جدا شده بودن. و نهایتاً روز ششم که حیوانات و انسان ها خلق میشن، میرن روی همون خاکی ساکن میشن که تو روز سوم فرم گرفته بود. یعنی این معماریه داره فریاد میزنه که این جهان بر پایه یه تصادف کور شکل نگرفته، بلکه یه نظم عمیق و یه نقشه منطقی پشتشه.
خب، حالا که میدونیم این خونه با این دقت و هندسه معماری شده، یه سوال خیلی بزرگ ذهن هر انسان مدرنی رو قلقلک میده. اینکه اصلا ساختن این خونه چقدر طول کشیده؟ و این سوال ما رو مستقیماً پرت میکنه وسط یکی از پرحرارت‌ترین بحث‌های تاریخی، یعنی معمای زمان و اون کلمه معروف عبری، کلمه یوم یا همون روز.
اوه بله، این نقطه دقیقا همون محل تلاقیه، تقابل متن باستانی با علم مدرن. ببین، سال هاست که یه تنش بزرگ وجود داره. یه عده برداشت سنتی دارن و میگن کلمه یوم یعنی دقیقا 24 ساعت خورشیدی. از اون طرف یافته های علم زمین شناسی رو داریم که میگه عمر زمین میلیارد ها ساله. اما خب دکتر متیوس تو یادداشتاش یه راهکار خیلی منطقی میده. اون نشون میده که برای حل این معما ما اصلا نیازی نداریم که متن رو به زور بکشیم و با علم مدرن تطبیقش بدیم.
پس راهکارش چیه؟
راهکارش اینه که به خود متن دقت کنیم. متیوس میگه نشانه های درون متنی خیلی قوی تری وجود داره که ثابت میکنه کلمه یوم تو این داستان لزوماً یه روز تقویمی 24 ساعته نیست، بلکه بیشتر یه دوره زمانی طولانی یا حتی یه مفهوم استعاریه.
آره، و یکی از اون نشانه ها تو منابع ما انقدر واضحه که آدم واقعا تعجب میکنه چطور قبلا بهش دقت نکرده. خب خورشیدی در کار نیست، یعنی حداقل تا روز چهارم هیچ خورشیدی خلق نشده. پس وقتی تو روزای اول تا سوم هی میخونیم شام بود و صبح بود، این اصلا نمیتونه به معنای چرخش فیزیکی کره زمین به دور خورشید باشه، چون خورشیدی نیست که زمینی بخواد دورش بچرخه.
دقیقاً موافقم. و تازه حتی فراتر از این، وقتی میریم جلوتر و به فصل دوم کتاب پیدایش آیه چهارم نگاه میکنیم، میبینیم که کلمه یوم این بار به صورت مفرد اومده، ولی داره به کل اون دوره شش روزه آفرینش اشاره میکنه. یعنی کلمه روز برای یه دوره کامل به کار رفته، نه 24 ساعت. یه دلیل محکمتر دیگه هم هست، روز هفتم.
روز هفتم چطور؟
ببین، برخلاف 6 روز قبلی، برای روز هفتم اصلاً اون عبارت تکراری واشام بود و صبح بود تکرار نمیشه. یعنی هیچ پایانی براش نوشته نشده. این از نظر ادبی داره به خواننده میگه که روز هفتم به پایان نرسیده و اون دوره، اون روز هنوز هم ادامه داره.
خب،
ببین، اینجا دقیقاً همون جاییه که ماجرا بی نهایت جذاب میشه. و من میخوام یک کم نقش منتقد رو بازی کنم و چالش ایجاد کنم.
بفرما.
اگه این روزها واقعی و 24 ساعته نیستن، اگه خورشیدی در کار نبوده، اما متن داره با اعتماد به نفس از صبح و شام حرف میزنه، پس آیا ما باید اینطور نتیجه بگیریم که کل این داستان صرفاً یه افسانه یا قصه خیالیه، یه شعر باستانی که هیچ ربطی به تاریخ فیزیکی و واقعیت جهان ما نداره؟
خب راستش این دقیقاً همون تله‌ایه که خیلی از آدمای امروزی توش میافتن. ولی پاسخ ماتیوز به این سوال یه نه خیلی قاطعه. این متن اصلاً یه افسانه بی اساس نیست، بلکه نویسنده داره از یه تکنیکی استفاده میکنه که تو ادبیات و الهیات بهش میگیم زبان پدیدارشناختی.
زبان پدیدارشناختی؟ خب این عبارتی خود آکادمیک و ثقیل به نظر میرسه. میشه بازش کنی؟ مکانیزمش دقیقاً چطور کار میکنه؟
آره، اسمش شاید سخت باشه، ولی مفهومش خیلی ساده تر از این حرف هست. زبانش پدیدارشناختی یعنی تو بیای پدیده ها رو همونطوری که با چشم انسان دیده میشن و تجربه میشن توصیف کنی، نه اونطوری که از نظر علمی و فیزیکی واقعاً کار میکنن.
خب یه مثال میزنی؟
بله، بذار یه مثال خیلی ملموس بزنم. فرض کن نشستی پای تلویزیون داره اخبار هوانوسانی رو نگاه میکنی. گوینده برمیگرده میگه بینندگان عزیز، زمان طلوع آفتاب فردا ساعت 6:30 صبح. خب ما الان از نظر علمی و نجومی میدونیم که خورشید اصلا طلوع نمیکنه. خورشید اون وسط سر جاش ثابته و این زمین ماست که داره میچرخه.
دقیقاً.
ولی هیچ کس زنگ نمیزنه به تلویزیون که بگه این گوینده اخبار داره دروغ میگه یا داره افسانه سرایی میکنه، چون همه ما درک میکنیم که اون داره از زاویه دید یه ناظر انسانی روی زمین صحبت میکنه که بالا اومدن خورشید رو با چشم خودش میبینه.
اوه، چه مثال روشنی. پس داستان پیدایش هم دقیقا همینطوره. انگار یه انسان، یه ناظر فرضی روی زمین ایستاده و داره باز شدن پرده‌های خلقت رو یکی یکی تماشا می‌کنه. اون داره این داستان رو با زبانی روایت می‌کنه که برای انسان‌های همعصر خودش و بعد از اون قابل فهم باشه، نه با فرمول‌های پیچیده فیزیک کوانتوم.
کاملاً درسته.
پس اگه هدف این متن ارائه یه زمانمندی ثانیه به ثانیه علمی و دقیق نیست، ما باید نتیجه بگیریم که تمرکز اصلی نویسنده روی یه چیز دیگه است. این روایت داره پله پله، آجر به آجر، ما رو بالا میبره تا به یه نقطه اوج برسیم، به روز ششم، یعنی رسیدن به مهمان ویژه این خونه.
آره، روز ششم جاییه که ریتم و لحن داستان به طرز عجیبی عوض میشه. ببین، تا قبل از این خدا فقط درباره گیاهان و ماهیها و حیوانات صحبت میکرد. فرمان میداد که بگذار فلان چیز به وجود بیاد. اما وقتی نوبت به انسان میرسه، در روز ششم خدا مستقیما با خود انسان سخن میگه و اینجاست که اون عبارت بسیار مشهور و بحث برانگیز مطرح میشه. اینکه انسان‌ها در تصویر و شباهت خدا خلق میشن،
که این دو کلمه یعنی تصویر و شباهت تو ادبیات عبری ظاهرا مترادف هستن و برای تاکید روی یه موضوع اومدن، درسته؟
آره، جفتشون یه معنی رو میدن. اما سوال اساسی اینه، خب خدا که یه جسم فیزیکی نداره، دست و پا که نداره، پس این تصویر و شباهت یعنی چی؟ آیا ما شبیه قیافه خدا هستیم؟ ماتیوز اینجا توضیح میده که نه، این شباهت اصلاً فیزیکی نیست، بلکه به عملکرد ما اشاره داره، یعنی حاکمیت بر زمین و توانایی برقراری ارتباط.
و برای اینکه بفهمیم این ایده‌ای که انسان تصویر خداست چقدر تو زمان خودش یه ایده رادیکال و انقلابی بوده، باید یه لحظه سوار ماشین زمان بشیم و برگردیم به خاور نزدیک باستان. وقتی داشتم منابع رو میخوندم، این بعد سیاسی متن واقعا من رو میخکوب کرد. میدونی تو اون دوران چی کار میکردن؟ پادشاهان قدرتمندی مثل فرعونهای مصر یا پادشاهان بابل و بین النهرین وقتی میرفتن یه سرزمینی رو فتح میکردن، یه سری مجسمه ها یا ستون های سنگی خیلی بزرگ از خودشون میساختن که بهش میگفتن استلا. بعد اینا رو میبردن تو مرزهای اون سرزمین جدید نصب میکردن.
آره، و هدفشون از این کار چی بود؟ اون مجسمه های سنگی در واقع نماینده حضور فیزیکی اون پادشاه غایب بودند. یعنی به هر رهگذری که از اونجا رد میشد میگفتن ببین این سرزمین متعلق به منه و قوانین من داره تو اینجا اجرا میشه. از طرف دیگه این پادشاهان باستانی همیشه خودشون رو فرزند خدایان یا تجلی فیزیکی خدایان روی زمین معرفی میکردن.
یعنی پادشاهی حق کاملا انحصاری بود.
دقیقاً. یه حق الهی بود که فقط و فقط تو مشت طبقه حاکم بود. مردم عادی چی؟ اونا تو بهترین حالت صرفاً یه مشت برده و ابزار بودن برای اینکه شکم پادشاه و خدایان رو سیر کنن و نیازاشون رو برطرف کنن.
و خب اینجاست که داستان آفرینش پیدایش میاد و همه چیز رو ویرون میکنه. کل این ساختار هرمی قدرت رو میکشه پایین. این متن تو اون زمانه تاریک میاد مفهوم سلطنت رو دموکراتیزه میکنه. یعنی داره با صدای بلند فریاد میزنه که هی، نه فقط فرعون، نه فقط امپراتور، بلکه تک تک زنها و مردای عادی که دارن روی این کره خاکی راه میرن، نماینده، مجسمه و نایب السلطنه خدا روی زمین هستن.
عجب تعبیری.
راستش این برای من مثل واترمارک میمونه. دیدی یه هنرمند روی اثر دیجیتالش واترمارک میزنه که کسی ندزده؟ خدا هم انگار داره میگه هر انسانی که تو خیابون میبینی واترمارک و دمزای من روی اونه تا به همه نشون بده این جهان متعلق به کیه.
خیلی عالی گفتی. یعنی این یه زلزله فکری عظیم تو دنیای باستان بوده. به هر انسان عادی فارغ از طبقه اجتماعی یا ثروتش همون ارزش و اقتداری داده میشه که پادشاهان ظالم ادعاش رو داشتن. اما خب متیوس تو یادداشتاش اینجا یه بحث فلسفی خیلی عمیق‌تر رو هم باز میکنه. یه تفاوت مهم، تفاوت بین طبیعت انسان و شخص بودگی یا هویت اون. تمایزی که باعث میشه ارزش انسان حتی از توانایی‌های عقلی و جسمیش هم فراتر بره.
آره، اون مثال متیوس درباره بیماری زوال عقل یا همون دمانز راستش برای من خیلی تکان دهنده و قابل تأمل بود. اون میگه ببین طبیعت انسان شامل چیزهایی مثل هوش، منطق، احساسات و توانایی‌های فیزیکیه. خب حالا یه سوال پیش میاد. اگه یه نفر بر اثر بیماری یا کهولت سن یا اصلا رفتن تو کما این توانایی‌های عقلی و ارتباطی رو از دست بده چی؟ آیا اون آدم دیگه تصویر خدا نیست؟ ارزشش رو از دست داده؟
و پاسخ متیوس به این سوال اینه که اون شخص همچنان و به طور کامل تصویر خداست. چرا؟ چون شخص بودگی و هویت ما اصلاً بر اساس میزان کارایی، هوش یا بهره‌وری ما تو این جامعه تعریف نمیشه. خدا به هر انسانی، چه سالم چه بیمار، یه هویت کاملاً مستقل و ذاتی داده تا باهاش یه رابطه منحصر به فرد داشته باشه. این جایگاه چیزی نیست که مثلاً با زوال عقل یا یه تسالف از بین بره. چون این ارزش بر اساس لطف خالق بنا شده، نه بر اساس توانمندی مخلوق.
چقدر زیبا. من متوجه شدم که تو منابع به یه ساختار ادبی خیلی جالب تو آیه 27 هم اشاره شده که برای تأکید روی همین هویت برابر استفاده میشه. یه چیزی که بهش میگن الگوی متقارن، ABBA. این حروف دقیقا چطور توی متن کار میکنن؟ چون ممکنه برای شنونده ما الان یکم گنگ باشه که ABBA یعنی چی؟
حق داری. اتفاقا خیلی مهمه. بذار این الگو رو قشنگ باز کنم. ببین تو شعر باستانی عبری نویسندگان می اومدن از یه ساختار آینه‌ای متقاطع استفاده می کردن تا اون مهمترین پیامشون رو دقیقا تو مرکز قرار بدن. مثل یه ساندویچ. تصور کن داری به یه آینه نگاه می کنی. خط اول که میشه همون بخش A میگه خدا انسان را آفرید. خط دوم که میشه بخش B میگه در تصویر خود. حالا نویسنده برای اینکه به خواننده بگه مهمترین بخش کل این جمله کدومه، متن رو روی خودش تا میکنه و برمیگرده عقب.
آها، یعنی تکرار میکنه؟
دقیقاً. خط سوم دوباره همون بخش بی رو تکرار میکنه و میگه در تصویر خدا. و دست آخر خط چهارم دوباره برمیگرده به همون بخش ای و میگه او آنها را آفرید. این چرخش و این تقارن چشم و ذهن خواننده رو مستقیما قفل میکنه رو مرکز آینه، یعنی عبارت تصویر خدا.
فوق‌العاده است. واقعا آدم از این همه ظرافت لذت میبره. حالا تو فقط یه لحظه تصور کن که یه شنونده باستانی هستی. به توی همچین جایگاه بلند و مقدسی داده شده. اونم تو جهانی که با چنین هندسه ظریفی مثل یه خونه امن طراحی شده. خب این جهانبینی امن چقدر با دنیای وحشتناک و پر از استراب اون زمان تفاوت داشته؟ و این دقیقاً ما رو میرسونه به لایه بعدی یادداشت‌های امروزمون. یه جور یه شورش فرهنگی تمام‌عیار علیه اسطوره‌های باستان.
نکته حیرت انگیز ماجرا همینه. روایت پیدایش نمیخواد فقط یه داستان جدید تعریف کنه، بلکه قشنگ داره تمام جهان‌بینی‌های اطرافش رو رد میکنه و به چالش میکشه. ببین، توی اسطوره‌های خاور نزدیک باستان ما همیشه با یه پدیده‌ای به اسم موتیف جنگجو روبرو هستیم. مثلا تو داستانای مثل انوما الیش که مال بابلیاست، خدایان برای اینکه بتونن جهان رو خلق کنن مجبور بودن با یه سری هیولاهای وحشتناک دریایی و نیروهای هرج و مرج بجنگن. یعنی خلقت انسان و جهان در واقع نتیجه فرعی یه جنگ خونین و یه تصادف تو آسمونا بود.
چقدر خشن. اما تو پیدایش خب هیچ شمشیری کشیده نمیشه، هیچ جنگی در کار نیست. خدا فقط حرف میزنه، میگه بگذار نور باشد و نور بلا فاصله اطاعت میکنه. اون اقیانوس‌های تاریک و عمیقی که گفتی تو اسطوره‌های دیگه تبدیل می‌شدن به هیولاهای سرکش، اینجا تو این متن فقط یه سری مواد خام هستن که کاملاً و بدون هیچ مقاومتی تحت فرمان خالقشون قرار دارن.
آره، و یه تفاوت رادیکال و عجیب دیگه هم هست، مسئله زاد و ولد خدایان. ببین، تو اون اسطوره‌های باستانی خدایان مثل انسان‌ها مذکر و مؤنث داشتن و جهان و انسان‌ها رو از طریق روابط فیزیکی و جنسی خلق می‌کردن. یعنی خلقت در واقع یه جور ترشحی از ذات خود همون خدایان بود. اما خب تو متن پیدایش ما چی می‌بینیم؟ ما اینجا هیچ شریک یا خدای مؤنثی نداریم. این تفکر تو اون دوران به شدت ضد جریان فرهنگ عامه بوده.
یعنی آفرینش از ذات خدا جداست؟
آفرین. آفرینش تو پیدایش یه فعل ارادی و از روی انتخابه، نه اینکه بخشی از ذات خدا کنده شده باشه. طبیعت خدا نیست. طبیعت صرفاً یه مخلوقه که به دست خدا ساخته شده.
میدونی اگه حتی یکم تو تاریخ بیایم جلوتر و به فلاسفه یونان مثل افلاطون هم نگاه کنیم، باز همین تفاوت خیلی چشمگیره. خدایی که فلاسفه تعریف می‌کردن یه نیروی محرک بود، ولی یه نیروی انتزاعی سرد و کاملا دور از دسترس. یه رابطه‌ای که به قول خود فلاسفه رابطه من و آن بود، مثل رابطه من و تو با قانون جاذبه، یه چیز غیر شخصی. اما خدای داستان خلقت یه شخص کاملا حاضره. اون صحبت میکنه، نامگذاری میکنه، مثل یه هنرمند خلق میکنه، برکت میده و با انسان یه رابطه من و تو برقرار میکنه.
و ترکیب همه این ویژگی‌ها به اون شنونده باستانی یه آرامش بی‌نظیر میداده. فکر کن اونا همیشه تو محاصره داستانایی از خدایان دمدمی مزاج و تشنه به خون بودن که هر لحظه ممکن بود نابودشون کنن. اما این متن داشت بهشون میگفت که نه، جهان نه بر پایه تصادف خشونت‌آمیز، بلکه بر پایه منطق، نظم و مهمتر از همه یه اراده برتر و مهربان استواره. اراده‌ای که انسان رو نه به عنوان یه برده، بلکه به عنوان نماینده محبوب خودش خلق کرده.
عجب. و خب تمام این معماری شکوهمند، تمام این نظم و این رابطه‌های شخصی عمیق در نهایت به یه نقطه پایان ختم میشه. روز بی پایان،
یعنی همون روز هفتم یا همون سبت، روزی که انگار کلید نهایی برای درک این پروژه عظیمه.
آره، روز هفتم. جالبه بدونی تنها روزی که تو کل این روایت صفت مقدس بهش داده شده همین روزه. متیوس تو یادداشتاش اشاره میکنه که اگرچه کلمه سبت صراحتاً تو این آیات فصل یک نیومده، اما برای اون قوم باستانی عبرانی کاملاً روشن بود که این روز همون سبت یا روز استراحته. اما یه سوء تفاهم خیلی بزرگ اینجا درباره مفهوم استراحت خدا وجود داره که حتما باید روشنش کنیم.
آره 100%. چون راستش وقتی میگیم خدا استراحت کرد، آدم فکر میکنه مگه خدا باتریش تموم میشه که بخواد بره بخوابه. خب معلومه که استراحت اون به معنای خستگی فیزیکی نیست.
دقیقاً. ببین، استراحت تو ادبیات خاورنزدیک باستان یه معنی دیگه داشته. استراحت یعنی توقف کار و ورود به یه وضعیت سکونت و لذت. بذار یه مثال بزنم. مثل پادشاهی که سالها زحمت کشیده کاخ و معبد خودش رو ساخته، حالا دیگه کار ساخت و ساز تموم شده، چی کار میکنه؟ میره میشینه رو تخت پادشاهی تا از اون کاخ لذت ببره و با آرامش حکومت کنه.
آها، چه تصویر قشنگیه.
خدا هم تو روز هفتم کار آفرینش رو متوقف میکنه، ولی نمیره بخوابه، بلکه تمام آفرینش رو دعوت میکنه تا وارد یه جشن بشن و از حضور اون لذت ببرن. همونطوری که متیوس با اشاره به کتاب عبرانیان تو عهد جدید بیان میکنه، این دعوت به استراحت معنوی متوقف نشده. اون روز هفتم پایانی نداشت، پس درهاش هنوز هم بازه و در دسترس هر کسیه که بخواد واردش بشه.
پس با این حساب استراحت روز هفتم فقط یه زنگ تفریح نیست. اینطوری نیست که ما یه ریکاوری انرژی بکنیم تا دوباره شنبه صبح پاشیم بریم سر کار و جان بکنیم. بلکه روز هفتم دقیقا هدف نهایی کن پروژه آفرینشه. یعنی تمام اون شش روز دیگه خلق شدن تا در نهایت به این روز ختم بشن. اون خونه عظیم ساخته شد تا ساکنانش بتونن تو آرامش و شادی با خالقشون وقت بگذرونن.
دقیقاً. این روز مهر پایانی بر معماری بی‌نقص آفرینشه. اوج داستان خلقت انسان نیست، بلکه لذت بردن انسان از حضور خدا توی استراحت ابدیه.
خب، عجب مسیری رو امروز طی کردیم. ما از درک اون ساختار شاعرانه و هدفمند 6 به علاوه 1 شروع کردیم، متوجه شدیم که اون خونه چطور ساخته شد، بعد فهمیدیم که کلمه یوم و استفاده نویسنده از اون زبان پدیدار شناختی چطور کار میکنه، و خب دیدیم که این متن باستانی اصلا در حال رقابت با علم نیست، بلکه داره یه زاویه دید متفاوتی رو به ما ارائه میده. بعدش رفتیم سراغ بعد سیاسیش، دیدیم که چگونه مفهوم پادشاهی رو از انحصار امپراتورها و فرعونها خارج کرد و به تو به عنوان یه انسان معمولی همون جایگاه نایب السلطنه رو داد، و در نهایت خدایی رو به ما معرفی کرد که با کلامش جهان رو از تاریکی به نظم میاره، نه با جنگ و خون ریزی.
و میدونی دلیل این که تک تک این موارد برای تو، بله تویی که داری گوش میدی، تو این دنیای پرهیاهو مهمه اینه که بهت یادآوری میکنه ارزشت کاملا ذاتیه. ببین، تو یه جامعه مدرنی که وسواس بهره‌وری داره، جامعه که مدام ارزش تو رو با میزان کارایی، درآمد یا موفقیت‌های ذهنی و جسمیت میسنجه، داستان پیدایش محکم میسته و میگه نه، هویت تو به عنوان تصویر خدا کاملا غیر قابل مذاکره است. و این هویت اصلا به هیچ بیماری، شکست یا ضعفی بستگی نداره. تو یه ابزار برای تولید نیستی، تو یه شخص ارزشمندی.
واقعا همینه. خب ما یواش یواش به پایان بررسی منابع امروزمون رسیدیم. اما راستش دکتر متیوس تو انتهای یادداشتاش یه پیشنمایش از جلسه آینده داد که من اصلا نمیتونم به سادگی از کنارش بگذرم. اون گفت که تو فصل دوم پیدایش اون لنز پهناور دوربینی که رو کل کهکشان بود ناگهان معکوس میشه. یعنی روایت از آسمانها و زمین زوم میکنه روی زمین و آسمانها، تا مستقیماً روی داستان انسان متمرکز بشه. اما مهمتر از اون به یه چیز عجیبی اشاره کرد، به وجود یه نوع کثرت در عین وحدت در ذات خود خالق. و خب این ذهن من رو درگیر یه چالش فکری عمیق کرد که میخوام تو رو هم با همین چالش رها کنم.
مشتاقم بشنوم این چالش چیه؟
ببین، اگه ماهیت اصلی هویت انسانی، یعنی همون تصویر خدا بودن که امروز این همه در موردش حرف زدیم، تو داشتن ظرفیت رابطه و عشق ورزیدن به دیگری تعریف میشه، خب این موضوع درباره ذات خود خالق، اونم پیش از آغاز زمان، چه چیزی به ما میگه؟ آیا ممکنه او پیش از آفرینش هر موجودی، اصلا از ازل تو درون خودش در یه رابطه کامل و یه کثرت در عین وحدت بوده باشه؟ به این موضوع فکر کنید. به اون خونه و معماری بی‌نظیرش که از همون ابتدا تا انتها فقط برای برقراری ارتباط ساخته شده فکر کنید. تا بررسی عمیق بعدی و کاوش‌های بیشتر به یادگیری و جستجو ادامه بدید. خدا نگهدار.